أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سلام عليكم. جلسه 17 از سلسله بحث های درس قواعد فقهیه. بحث ما در رابطه با دو قاعده فراق و تجاوز بود. بحث به اینجا منتهی شد که آیا دخول در غیر نیاز هست یا نه. نهایتا جناب آقای مصنف به این نتیجه رسیدن که روی وحدت قاعدتین که ما یک قاعده بیشتر نداریم و اون قاعده این اعتنا به شک نکن. این مطلب اول. خب چرا اعتنا به شک نکنم؟ چون مضی صورت گرفت. حالا این اعتنا به شک نکن یعنی ادامه بده فمزه. پس ما کلمه مضی را نیاز داریم. منتها در قاعده تجاوز کی مضی صورت میگیره؟ چون اصل عمل مشکوک بود. کی مضی صورت میگیره؟ زمانی که شما از عمل برید بیرون. نه از عمل. چرا نه از عمل؟ چون اصل عمل مشکوک، از محل عمل. این مضی میشه چون خود عمل مشکوکه. کی مضی میاد؟ مضی هنگامی که عمل پایان بپذیرد. اصل عمل مشکوکه، نمیتواند پایان بپذیرد. پس باید از محلش خارج بشوید. کی از محلش خارج میشید؟ دخول در غیر صورت بگیره. لذا در قاعده تجاوز دخول در غیر هست، اما نه به خاطر اینکه قاعده تجاوز است تا شما ادعا کنید که پس در قاعده فراق هم ایزن. نه، در قاعده تجاوز مضی میخواهیم. حالا که در قاعده تجاوز مضی میخواهیم، پس در قاعده فراق هم مضی میخواهیم. یعنی وحدت قاعده فقط این مطلب رو برای ما ثابت میکند که هر دو مضی میخوان. چون در تجاوز مضی هست، پس فراق هم مضی میخواه. منتها مضی در قاعده تجاوز محقق نمیشود مگر این که از محل بگذری، ولی در قاعده فراق به محض تمام شدن عمل وقتی شک در صحت کردید مضی صورت گرفته است. ولذا در اولی یعنی قاعده تجاوز دخول در غیر شرطه، اما در قاعده فراق دخول در غیر شرط نیست. حالا سوال، یعنی عنوان بعدی که هفتمین بحث در قاعده فراق و تجاوز هست، بحث نسبتا طولانی هم هست، مراد از این غیر چیست؟ ما که میگیم باید غیر صورت بگیرد، مراد از این غیر چیست؟ چون غیر در اینجا چند تا چیزی میتواند باشد. ببینید در یک دسته‌بندی، مثلا نماز دارای اجزایی است. اجزای نماز به ترتیب: نیت، تکبیرت الاحرام، بعد از تکبیرت الاحرام قرائت. ببینید میگیم قرائت، نه حمد، نه سوره تنها، قرائت این حمد و سوره. پس یک مرحله میتونه اینجوری باشه: از جزء مستقلی وارد جزء مستقل دیگر شویم. خب در اینجا دخول در غیر صورت گرفته، حتما همه قبول دارن. شما اگر از تکبیرت الاحرام وارد قرائت بشوید، در قرائت شک کنی نسبت به تکبیرت الاحرام، از قرائت عبور کنی برسی به رکوع، در رکوع شک کنی به قرائت، از رکوع به سجده، از سجده به قیام. ببینید اینها جزهای مستقلی هستند. همه آقایون این رو دخول در غیر میدانند. اما سوال در اینه: گاهی یک جزء نماز خودش مرکب است. مثلا یک جزء نماز قرائت است. قرائت خودش یک جزء مرکبه، دو جزء دارد. یک جزءش قرائت است. قرائت خودش یک جزء است. این قرائت یک جزءش سوره حمد است، یک جزء دیگرش سوره توحید. خب آیا اگر من در سوره توحید به سوره حمد شک کردم، این هم دخول در غیر است؟ یعنی من از یک جزء مستقل به جزء مستقل دیگری وارد نشدم. به این میگویند، عرضم به حضور شما، دخول در جزء جزء. یعنی دخول کردم من در جزئی که خود ای جزئی از جزئه. جزء چی بود؟ قرائت. من نیومدم بعد از قصد برم تو رکوع، آیا این هم دخول در غیر حساب می شود یا نه؟ این بحث را داریم. خب مغز حرف آقای صاحب کتاب این است که در اینجا دخول در غیر صورت گرفته. دلیلش هم این است که در روایت اومده است که شما هنگامی که از یک شیئی به شیئی دیگر داخل شدید اعتنا نکن به شکل. خب قرائن هم سوره هم یک شیئ است، سوره توحید هم یک شیئی است. شما از یک شیئی به شیئی دیگر وارد شده اید. مطلق است روایت اذا خرجت من و دخلت فی غیرهی. خب این غیر از اون کافی است برای ما. در روایت نیومده که حتما جزء مستقل نماز باشد، نه، جزء باشد، غیر باشد، یه شیئی باشد غیر از اون شیء، همین اندازه برای ما کافی است. عبارت رو میخوانیم. مل مراد من الغیر، مراد از غیر چیست؟ ذکرنا، ما ذکر کردیم، ان شرط جریان قاعده تجاوز الدخول فی الجزء الثانی. ما قبلا گفتیم که قاعده تجاوز نه قاعده فراغ، چون قاعده فراغ را ایشون نپذیرفتن. شرط جریان قاعده تجاوز، راسخ قاعده تجاوز چی بود؟ عدم اعتنا به شک در اصل وجود. چون اصل وجودتون هست، زیاد تکرار میکنم تا ملکه بشه براتون، اصل وجود مضی رسیدن پایان بود، اصل وجود مشکوکه، پایانی معنا ندارد. خب حالا ان شرط جریان قاعده تجاوز دخول در جزء ثانی است و لیس ذالک، و این دخول در جزء و این دخول در غیر، دخول در جزء دوم نبود مگر از باب تحقق المضی علیه. باید حتما مضی به وجود می آمد، مضی به وجود نمی آید مگر اینکه داخل در جزء ثانی شوی. و هنا نتساءل عن ذلک الغیر، و اینجا ما سوال می پرسیم که آن غیر چیست. و فی هذا المجال، و در این مجال، نطرح عده اسئله، ما طرح می کنیم سوالاتی را، لنجیب عنها، تا جواب بدهیم از این اسئله. سوال اول، الدخول فی الجزء الجزء. توضیح دادم قرائت به تمامهی یک جزء است، خود این جزء اجزا دارد، دو جزء دارد، از جزء اولش به جزء دوم وارد شده ایم. من شک فی القرائت، کسی که شک کند در قرائت بعد از دخول در رکوع، شک کرده که قرائت انجام دادم یا نه، قاعده تجاوز کی؟ هنگامی که در رکوع است. اینجا لا یعتنا به شکی، همه میگویند لا یعتنا به شکی، یعنی کسانی که دخول در غیر را شرط میدن همه این را قبول دارند که اگر شما در رکوع شک در قرائت کردید کافی است، چون رکوع غیر از قرائت است. لانه شک فی الجزء السابق، چون این آقا شک کرده است در جزء سابق. جزء سابق چیه؟ قرائت. کی؟ بعد از دخول فی الجزء اللاحق. جزء لاحق چیست؟ سجده، رکوع، عذر میخوام، رکوع. و نسأل عمن شک فی الحمد، و ما سوال میکنیم از کسی نه و ما سوال میکنیم درباره کسی که شک کرده است در حمد بعد از دخول فی السوره، یعنی جزء جزء. فهل یعتنا؟ آیا این هم نباید اعتنا کند؟ فهل یعتنی؟ آیا نباید اعتنا کند چنین شخصی؟ لشکهی، نسبت به شکش، ایزن بعد از التفات الی ان، بعد از اینکه یه مطلب رو میدونیم ها، یعنی مبنامون اینه، بعد ان اینکه میدانیم این را، التفات داریم که مجموع قرائت یک جزء است. این گونه نیست که سوره حمد یک جزء باشد، سوره توحید هم یک جزء، نه، مجموع قرائت جزء واحده و فاتحه خودش به تنهایی جزء مستقل نیست در مقابل سوره توحید. پس ما این مبنا رو پذیرفتیم که کلش یک جزء است. حالا از جزء جزء وارد جزء بعدی شده است. نعم، لا یعتنال شکی، این حرف آقای مصنف کتاب است. نعم لا یعتنی، این مکلف اعتنا نمی کند به شرکش. چرا؟ لأنه عنوان المزی صادقون. تو روایت ما چی می خواستیم؟ مزی، کسی که قرائت رو تموم کرده، کسی که سوره حمد رو تموم کرده اولا، وارد سوره توحید شده ثانیا، شک می کند ثالثا، این آدم رو بشکن مزی. از سوره حمد مزی صورت گرفته، اومده کجا؟ در سوره توحید. همین کافیه. هذا مضافاً، از این حرف هم که بگذاریم، مضافاً الى ان مجموع القراءه، مجموع قراءت، چون قراءت که میگن منظور از وقتی میگن که اجزای نماز قراءت هستن حمد و سوره، مجموع القراءه اذا کان جزءاً، مجموع قراءت اگر خودش یک جزء است، خب بعضش هم دوباره جزء اسمشه، چه اشکال دارد؟ یه چیزی جزئه، یه مرکبی باشد، خود این جزئه دوباره مرکب باشد، چه اشکال دارد؟ اگر کسی اصرار کرد که حتما اسمش جز باشد، یعنی مزی از جز به جز، بگیم خب درسته که مثلا هم به تنهایی جزء نماز نیست، سوره توحید به تنهایی جزء مستقل نماز نیست، ولی قرائت که جزء است. حالا حمد خودش یک جزء قرائت است، سوره هم یک جزء، بالاخره عنوان جزء به صدق کرد. اگر کسی اصرار کرد که حتما کلمه جزء باید باشد، هذا مضافا الى ان مجموع القرائات اذا کان جزءا، ابعاد این جزء دوباره اجزا از اسمش ایضا، ولم یفرض، و فرض بر این نیست که در قاعده، ولم یفرض فی قاعده، کدوم قاعده؟ اذا خرجت من شیئن، شما اصرار کنید که این شیئن جز اسمش باشه، و دخلت فی غیرهی، در غیر جز، شرط نیست این که شی حتما جز مستقل باشد، باید جز باشد، این هم جز است. منتها قرائت جز مستقل نماز است، سوره جز است، یعنی سوره یه جز است از قرائت، خود قرائت جز نماز است. لا یقال، ممکنه که یک نفر اشکال کنه. اگر یادتون باشد آقای زراره وقتی که مثال میزد گفت ای امام، شما، من، زراره به امام میفرماید که من یا مردی شک میکند در اذان، در تکبیر میگه، شک میکنه در اذان و اقامه، شک میکند در اذان در حالی که اقامه میگه، شک میکنه در اذان و اقامه در حالی که تکبیر میگه، شک میکنه در تکبیر در حالی که قرائت داره، شک میکنه در قرائت در حالی که رکوع رفته، شک میکنه در رکوع در حالی که سجود رفته. ببینید همه این مثال هایی که جناب آقای زراره میزند همه مال جزء مستقله، هیچ کدوم جزء نیست. دیدید؟ پس باید جزء مستقل باشد. مصنف کتاب میفرمایید این اشکال وارد نیست، زیرا که اینها از باب مثاله، نمیخواد بگه حتما اینها، که چون قاعدتا مثلا انسان وقتی شک میکنه این ردیفی شک میکنه، این گونه شک میکنه، و الا اشکال ندارد که ضرار اون مثال رو میزد صحیح بود. از همه اینا که بگذاریم، این که حرف امام نی، حرف ضراره است، اونی که برای ما حجت است حرف امام است، و حرف امام جوابی است که میدهد و در اون جواب مطلق است. لا یقال، این گونه نگویید، لا یقال، گفته نشود این گونه. مگه چی گفته شده است؟ ان صحیحه زراره، این حرفو نزنید. چی هست این حرف؟ این که صحیحه زراره مسلط تمثیل آورده است این صحیحه به شک در قرائت، زیر قرائت میسید جزء مستقل، بعد دخول فی رکوع جزء مستقل، یعنی قرائت رو نیومده بگه تبعیض کنه، بگه شک کردم در سوره حمد هنگامی که قل هو الله میخوندم، ولم تمس تمثل، بله، ولم و مثال نزده است، مثل یمثل و تمثل و لم تمثل، فاعلش هم صحیح زراره است، و مثال تمثیل نیاورده صحیح زراره به شک در ابعاد قرائت. دیدید که پس حتما باید جزء مستقل باشد، و الا آقای زراره مثال میزد. جواب، فانه یقال، در اینجا گفته می شود ان ذلک من باب فرض، ان ذلك من باب فرض الشك في مجموع القراءات، و هذا لا يدل على عدم صحه الفروض الاخرى. یه بحثی در منطق داریم که اثبات شی نفی معدا نمی کند. این رو من انگامو توضیح نگفتم، اینجا توضیح بدم. اثبات شی نفی معدا نمی کند یعنی چی؟ یعنی اگر آقای زرار شکش، شکی را که از اون مرد نقل میکنه در مجموع قرائت بوده بعد از رفتن به رکوع، این معناش این نیست که پس شک در اجزای قرائت قاعده جاری نشود. نه، اثبات شی نفی معدا نمیکنه. ترجمه را دقت کنید، ان ذلک یعنی این گونه مثال زدن زراره و آن گونه مثال نزدن از باب چیه؟ از باب فرض شک است در مجموع قرائت. خب چه اشکال داره آقای زراره فرض کرده شک رو در مجموع قرائت؟ مجموع قرائت این چی؟ یعنی کل حمد سوره رو متعلق شک قرار داده در رکوع، گفته من نمیدونم حمد سوره خواندم یا نه. خب این فرض شک در مجموع قرائت از طرف آقای زراره لا یدل، دلالت نمی کند بر این که صحیح نباشد فروض دیگر. لا یدل بر عدم صحت فروض دیگر. چه اشکال دارد آقای زراره این فرض رو مطرح کرده، شما یه فرض دیگر رو مطرح کرده؟ اثباتش نفی معدا نمی کند. خصوصا اذ التفتنا، خصوصا هنگامی که ما ملتفت بشویم الا ان الامثله، این مثالها در کلام زراره ذکر شده نه امام، دون الامام. یه مطلب هم حقیر گفتم که مثلا نهایتا بگیم اینو از باب مثال است. این تا اینجا. ثم ان القریب، آقای مصنف میفرماید از عجایب و عجایب این است که مطلبی است که نسبت داده شده به بعضی از آقایون که شهید ثانی و میرزا هستند. اینها میگن حتما باید اگر میخواهید قاعده تجاوز جاری کنید، حتما باید از یک جزء مستقل نماز به جزء مستقل دیگر نماز وارد شده باشد و الا جزء الجزء فایده ندارد. آقای مصنف میگه این خلاف اطلاقیه که در صحیح زراره اومده. البته مفصل این بس میگه بعدن خواهد آمد. ثم ان من القریب، از عجایب و غرایب اون چیزی است که ما نسب نسبت داده شده است الى جماعت. اون جماعت کیان؟ من هم از اون جماعت شهید و ثانی و میرزا. من اعتبار الدخول فی الاجزاء المستقله ولا یکفی الدخول فی اجزاء الاجزاء، اجزای اجزا مورد قبول نیست. چرا این حرف عجیب و غریب است؟ و وجه القرابه ان ذالک خلاف اطلاق کلمت الجزء المذکور فی صحیحه. در روایت در صحیح زراره کلمه جزء اونجا اومده بود، جزء مطلق است. آقای مصنف میگه اونجا نگفته بود جزء مستقل، یه جزئی وارد یه جزء دیگری بشود. البته میگه سیعتی تقریب و ذالک لعدم شمول. علت این که آقای ناین این حرف زده بعدن میاد و ما در اونجا انشاءالله اون رو چیکار خواهیم کرد؟ ذکر خواهیم کرد. فقط من یه اشاره میکنم تا به اونجا که برسیم انشاءالله. آقای ناینی نظرش چی بود؟ ایشون اصلا میگفت فقط یک قاعده وجود دارد، قاعده فراق. قاعده تجاوز اصلا قبول نداشت. قاعده تجاوز را میگفت جزء ال... بله بعضی جاها که شارع گفته چون جزء العمل را به منزله تمام العمل میدانست، میگفت تازه اینم قاعده فراغ از قاعده تجاوز نیست. آقای ناینی میگه دیگه جزء الجزء دیگه به منزله تمام العمل نیست، اگرم قرار باشه تمام العمل باشه اون جزء مستقل است، که یک بار دیگه این بعدن تکرار خواهد شد. خب تا اینجا تموم شد. حالا آقای مصنف کتاب پذیرفتند که اگر ما از جزئی از اجزا وارد جزء دیگر اون اجزا شدیم صحیحه. حالا سوال اینه، من میگویم بسم الله الرحمن الرحیم، الحمدلله رب العالمین، خب این رو الان میدونم، یه دفعه وسط نماز میگم ایاک نعبد و ایاک نستعین، شک میکنم آیه دیگری رو خوندم یا نه. ببینید دخول در غیر صورت گرفته. چرا؟ چون این آیه غیر از اون آیه است. ولی یادتون باشه جزء مستقل نیست، نه تنها جزء مستقل نیست، جزء جزء هم نیست دیگه. از یک آیه وارد آیه دیگر شدن. حل شک فی آیتن بعد دخول فی آیتن اخرى لا یتنابهی ایزن، بازم قاعده تجاوز جاری میشه ود یا نه؟ ذکر فی عجبت تقریرات عدم جریان قاعدت تجاوز فی مثل سالک. ده آقای نائینی در عجبت تقریرات اومده که در اینجا قاعده تجاوز جاری نمیشه. خب طبیعیه وقتی که آقای نائینی جزء الجزء قبول نداره به طریق اولا باید آیه به آیه را قبول نداشته باشد، چون لأن المجعول حسب مبناه، همون حرفی بود که الان توی شماره قبلی زدم، چون اون چیزی که جعل شده در روایات به نظر آقای نائینی حسب مبناه و حسب مبنای خودش قاعده فراغ است، فقط اصلا ایشون گفت ما چیزی به نام قاعده تجاوز نداریم، اگرم جای قاعده تجاوز داریم این قاعده تجاوز بر میگردد به قاعده فراغ. یادتون هست روی مبنایشون فقط قاعده فراغ داریم. چیه اون قاعده فراغ؟ ای عدم الاعتناء به شک بعد الفراغ من تمام المرکب. شما از یک آیه به آیه دیگر اومدید، تمام المرکب نیست. بعد ایشون فرمود قایته ان شارع نزل اجزاء المرکب، مثلا در نماز شارع قایته ان شارع نزل اجزاء المرکب، تنزیل کرده اجزاء مرکب را منزلت تمام المرکب. در چی؟ در این که اعتناب شک نکن. بعد از این اجزاء. پس آقای نائینی میگه فقط قاعده فراغ است، قاعده فراغ هم بعد از تمام عمل است، ولی که در نماز ما خود آقای نائینی هم قبول داره، روایت داریم که مثلا اجزای نماز هم اینجوریه. آقای نائینی میفرماید که اجزای نماز که میبینید قاعده جاری میشه، قاعده تجاوز نیست، قاعده فراغه. خب تمام العمل نیست. میگه نه، آقای شارع جزء العمل رو به منزله تمام العمل قرار داده، و این که شارع جزء العمل را تمام العمل قرار بده قدر متیقنش در جزء مرکبه، نه در تکه هایی از مرکب. و القدر المتیقن من التنزیل المذکور هو تنزیل الاجزاء المستقله کما این که کما تشهد بهی الامثله. قدر متیقن از تنزیلی که کدوم تنزیل؟ این تنزیل مذکور. تنزیل مذکور چیه؟ این که شارع یک جزء را به منزله تمام قرار بدهد تا اسمش قاعده فراغ بشود. اون قدر متیقن چیه؟ هو تنزیل الاجزاء، نازل کردن اجزاء مستقل است. یعنی ما بگیم اجزای مستقله نازل منزله عمل کاملند، کما تشهد و کما این که تو امثله هم اینجوری بود، تکبیر، قرائت، رکوع، سجود. خب آقای مصنف کتاب این حرف را میپذیری و فیه انهو لو سلم المبنا، اگر تسلیم شود این مبنا، مسلم شود این مبنا، یعنی بر فرض که ما مبنای آقای نائینی را بپذیریم که بگیم باشه شما قبول میکنیم فقط قاعده فراغ داریم و شارع اجزا را مثلا نازل به منزله تمام العمل قرار داده و لذا اسم اینا قاعده تجاوز نیست بلکه قاعده فراغ است، ما این همین حرفا رو از شما میپذیریم. ولیکن یمکن و انیقال، ممکن است این که گفته شود فراموش نکن جناب آقای نائینی در کلمات در صحیحه زراره امام اینجوری فرمود، یا زراره اذا خرجت من شیئن، نگفت اذا خرجت من جزئن، اذا خرجت من شیئن ثم دخلت فی غیره، از یک شیئی که خارج شدی وارد یک شیئ دیگر شدی قاعده جاری می شود. شک و که لیسه به شیئن. سوال، آیا دخول از یک آیه به آیه دیگر خروج از یک شیئ به شیئ دیگر هست یا نیست؟ جناب آقای نائینی مطلق است. شیئ را شما به معنای جزء مستقل تفسیر کردید، این مطلق است، شی شی است، آیه هم شی است، پس دخول از یک آیه به آیه دیگر خروج از یک شیئی و دخول در غیر اون است، و لذا ما قاعده تجاوز را آقای مصنف میگوید در جایی که شما یک آیه را خوندی وارد آیه دیگر شدی شک کردی، در اونجا هم جاری میکنیم، لازم نیست برگردی آیه دیگر بخونیم. اما آخرین مطلب، الدخول فی کلمت ثانیه، اینجا دیگه بحث آیه نیست. شما میگی مالک یوم قل، شما یادم میگی الله الصمد، یادت میاد که قل هو الله احد رو خوندید، یعنی یک آیه است، اینو ما پذیرفتیم چون اسم شیء است، خروج از شیء و دخول در شیء دیگر است. حال سوال اینه، آیا ما میتوانیم از یک کلمه به کلمه دیگر وارد شویم؟ اذا شک فی کلمتن، اگر شک شود در کلمه بعد دخول فی کلمتن اخرى فهل لا یعتنا للشک ایزن، آیا بازم اعتنا نمی شود به شک؟ ولی جواب اینو من خلاصش از بیرون بگم بعد سریع از روش بخوانیم که طولانی نشود. بس آقای مصنف کتاب میگوید اگرچه از کلمه وارد کلمه دیگر شدن خروج از شیء است و دخول در شیء دیگر، ولی حق این است که انصاف این است که این اذا خرجت من شیء و دخلت فی غیره کلمه را شامل نمی شود. بحث کلمه از او انصراف دارد، این اینو نمیگیرد و حق مذهب هم همین است. شما یک کلمه را میخوانید، شک میکنی کلمه قبلی را خوانی، خب برگر بخوان دیگه. ولی جواب ان لفظ شیء، لفظ شیء و ان کان صادقا علی الکلمه حسب الدقه، کلمه شیء که تو روایت اومده بود اذا خرجت من شیء و دخلت فی غیره، لفظ شیء بر کلمه هم صادق است اگر دقت کنی، دقت لغوی و عقلی به کار ببری، الا انه منصرف عنها عرفا، ولی عرف میگه اینجا دیگه نه، این دیگه خروج از شیء و دخول در غیر نیست. بابا شما این کلمه رو یادت نیست خوندی، یعنی الان کلمه بعدیش، خب برگر بخون دیگه. اینجا عرف خروج میگه نیست، اینجا خروج اسمش نیست، دخول در غیر اسمش نیست، عرف میگه از این بالاتر و اولا من ذلک الشک فی الحرف السابق بعد الدخول فی حرف جدید. اینجا دیگه خیلی واضح تره که قاعده اونو نمیگیره. من میگم الله اکبر، الله اکبر، من میگم بر، بر، یادم میاد که مثلا اکبر، من میگم بر، یادم نی اک را گفتم، یعنی خب برگر بخون این دیگه، حتما کلمه را وقتی که شامل نشود عرفن حرف را به طریق اولا شامل نخواهد شد، انصراف فیه اوزه. هذا کله لولا لاحظنا القاعده المذکوره فی صحیحه زراره بلسان کل ما دخلت فی شیئین، اگر رو کلمه شی گیر بدیم، اول میگیم به دقت عقلی شی بر کلمه و حرفم صادقه، ولی انصراف عرفی، عرف میگه که انصراف از این دارد، یعنی کلمه و حرف را شامل نمیشه اگر ما به این حدیث استدلال کنیم. اما لولا حزنا موثقه محمد ابن مسلم که اونجا میگه کل ما مزا، در اونجا امر واضح تره. چرا؟ چون شما اگر یک کلمه را میخونی به کلمه بعدی شک داری، عرف در اینجا، اصلا عرف لغت میگه اینجا مزا اسمش نیست، مزا اسمش نیست، هنوز نگذشتی. لعدم صدق المزی عرفن فی مثل حالات المذکوره، در اینجا عرف میگوید مزی نیست. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.